بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی معارف انقلاب اسلامی. سطح مقدماتی. ویژه طلاب. آذر 97. جلسه اول با موضوع تحلیل کلان انقلاب اسلامی. استاد مهدوی ارفع.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما مولانا بقیة الله ارواح من سواه و فدا اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم القیامة. تشکر میکنم از مسئولین محترم مؤسسه بنزین میقات و همچنین دوستان عزیز فاضل از اینکه خدا توفیق داده در حوزه علمی قم اینجور مباحث مورد توجه طلاب و فضلا قرار میگیره. واقعا خدا رو سپاسگزاریم و امیدواریم که این نگاه ها تبدیل به جریان بشه، این جریان ها گفتمان بشه و جایگزین بشه با بعض نگاه هایی که هنوز نسبت خودشون رو با انقلاب اسلامی، حاکمیت دینی، انشاءالله تمدن اسلامی پیدا نکنن. از خطرات جدی که حوزه رو تهدید میکنه سکولار شدن این حوزه است و در واقع غیر انقلابی حیات داشتن حوزه و این نگرانی بزرگی است که خیلی سالها بزرگان انقلاب کسانی که هم افق بودن میفهمیدن دیگه اینقدر زخمش باز شد که رهبر انقلاب بهش تصریح کرد، هم در آخرین سفر رسمی که به قم داشتن، هم در دیدارهایی که طلاب فضلا و علما داشتن یه کمی انگار ایشون اظهار نارضایتی دارن و بیش از کمی هم نگران و بخیر دقیقه مندن که حوزه غیر انقلابی نشه. شاید که امثال میقات ها و اهلش و اهلش که شما هستید با عمق و نگاه نخبگانی بتونید این بحث رو در حوزه منتشر کنید. من در مقدمه دو سه نکته رو از این زاویه به عنوان برادر ناچیز عرض میکنم. یک، باید سنگرهای کلیدی حوزه رو فتح کرد. سنگرهای کلیدی حوزه اولا سنگرهای علمی هستند. طلاب فاضل باید قربتن الله کرسی تدریس سطوح عالی رو کسب کنند. طلاب انقلابی چون مثل دانشگاه که هر تحولی بخواد بشه دست هیئت علمیه، در حوزه هم هر اتفاقی بخواد بیفته از اساتید سطوح عالی شروع میشه. 25 سال پیش ما در معصومیه درس میخوندیم. بله 25 سال پیش، تقریبا یکم کمتر 24 سال پیش. معصومیه که پایگاه انقلاب بود و هست و انشالله خواهد بود، دو سه تا استاد من دیدم که اون موقع ادبیات میگفتن به شدت و با انگیزه دنبال طلبای خوش استعداد و آینده دار بودن. به شدت وقت میذاشتن، پول میذاشتن، حرص میخوردن، پیگیری درسشون، کتاباشون، آیندهشون، حتی زندگیشون، ازدواجشون با کی رفت آمد کنن و یکی یکی تور میکردن و میگردن. استاد مدرسه هم بودن متاسف. همون موقع ما به بعضی از بزرگان انقلابی حوزه رفتیم گفتیم آقا خطره ها، اینا 20 سال دیگه یه جمعیت کثیری به عنوان اساتید سطوح عالی خواهند داشت که جلوی همه چی وای میستن. گفتن برو بچه برو. اون روز رسید. امروز نشست اساتید دارن و محکم تنه به تنه جامع درسی میزنن. بلکه به نظر من به حق عبورم کردن، رقم خیلی زیادی استاد سطوح عالی دارن و موضع‌گیری میکنن و نگاه کاملا غیر انقلابی رو دارن محکم تثبیت میکنن. پول و امکانات هم دارن، نمیدونم اون از کجا. لااقل حالا که از دست رفته تلاش کنیم کمتر از دست بره. یعنی رأس یک از رؤوس این قصه که از اساتید مشهورم هست، اون موقع من باش گلاوی زیاد شدم زر فکری ماسمارم جذب کنم و لیاقت نداشتیم، بحث زیاد میکرد. رهبر معظم انقلاب فکر کنم 75 بود به نظرم که اومدن قم و اون طوفان رو به پا کردن که آقا مهمونی که درس خارج ادبیات معالم چیه فلانه. ایشون جز آدمایی بود که تو اون جلسه حضور داشت. صبح اومد سر درس، اول درس با یک حال مشمئز کننده گفت خب الحمدلله حوزه‌ام که بی سواد شد. صرف روان و نحوه روان کافی نبود، صرف ساد و نحوه روان کافی نبود، معالمم که دارن برمی‌دارن، مقدرم که آه کشید و گریه کرد و اسلام از دست رفت. این آدم تو معصومی پایگاه انقلاب درس میداد، الان تو اون بالاست. سه تا بودن، الان هم همچنان تو اون رأس هستن. خب چیکار باید کرد؟ بریم در کلاسشون تخته کنیم که خیلی احمقانه است. طلبا اون روز وقتی بهشون گفتیم بابا درس بخونید انقلابی ها، باید برای رضای خدا برید امتحان بدید استادی کفای مکاسب بشه. و یلدنی تلدنی مشغول شدیم و امروز داریم توی یک دخمه کوچولوی زیرزمینی مجبوریم دوباره بگیم بچه‌ها انقلاب. این نکته اوله، کسی واقعا دنبال کار انقلابی. روز آقای رحیم‌پور اسدی توی دانشگاه یه بحث خیلی خوبی کرد، خیلی سال پیش دانشجو شروع کردن سوال کردن، یکی پرسید حالا با این اوضاعی که شما به خوبی تحلیل کردید وظیفه دانشجو انقلابی چیه؟ ایشون فهمیدن به نظر من سه تا وظیفه داره دانشجو انقلابی. حالا من تو این اوضاع وخیم میگم طلبه انقلابی هم سه تا وظیفه. ایشون گفت وظیفه اولشون اینه که خیلی خوب درس بخونن. واقعا ما کم داریم امروز این دست. وظیفه دومشون اینه که خیلی خوب درس بخونن. و وظیفه سومشون هم اینه که خیلی خوب درس بخونن. البته یه وظیفه چهارمی هم دارن و اونه که خیلی خوب درس بخونن. نفهمیدن رفقای ما شد و اوضاع دانشگاه. اگه امروز ما هیئت‌های علمیمون دست حزب الله یا بود، خودشون میفهمیدن که اسلامی سازی دانشگاه‌ها یعنی چی، اسلامی سازی علوم انسانی یعنی چی، تحول در علوم انسانی یعنی چی. نه که یه آقای تو کره مریخ بشه رئیس جمهور بگه یعنی چی اسلامی سازی علوم انسانی، اسلامی اگه میشه بود یا بیافتی تو این فضا. بگذاریم، نکته دوم اینه که به نظرم لجنه‌های نخبگانی باید تشکیل داد و به گفتگوهای آزاد رونق بدیم تو حوزه. امروز تمام گفتگوها بسته شده در یک کلیشه های یا درسی یا هر موضوعی که دیگه خیلی تو این فضا نمیاد و ما از نداشتن مسئله حوزمون داره میترکه. میریم یک سمینارهایی میذاریم، یک هماشایی میذاریم، یک موضوعاتی رو میذاریم برای فراخوان مقاله که انگار مثلا در بورکینافاسو داریم زندگی میکنیم. حالا بخیر 11 تا نسیم مسلمانیم باشیم دیگه. جامعه یعنی بشریت با صدای انقلاب اسلامی پر از مسئله شده و مسئلهش اصلا مسئله حوزه نیست انگار. راهش هم سر و صدا و تومار نیست. همین لجنه ها بشینن و رو مسائل انقلاب حرف بزنن فقط و این حرفا رو یه جوری بریزن بیرون از فضای مجازی، مقاله، هر چی که هست. ما تولید مسئله تا نکنیم برای حوزه، این حوزه سمت انقلاب نمیاد. همونجوری که منبرها که دیگه دم دست دیگه میبینید، چرا این منبرها اینجوریه؟ مگه انقلاب نشده؟ بسیاری از منبری های درجه که خودشون انقلابیان منبراشون انقلابی نیست. چرا بهشون میگم عزیزم تو اگه زمان رضا شاه می‌خواستی بری منبر غیر از اینا میگفتی؟ غیر از این نگاه و روح تو کلامت بود؟ و چه فرقی و چه اتفاق تو عالم افتاده به اسم انقلاب؟ کجایی؟ همونجور که نگاه‌های تربیت محور ما هم حتی تو جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی هیچ ربطی به انقلاب نداره. یعنی با اون عزیزان حتی تربیت محور، من خودم شخصا گفتم چقدر تفکرتون قشنگه، چقدر طرحتون عالیه، ولی با زمان احمد شاه فرق کرده؟ اون مبنا و نگاه و زاویه دید انقلاب اسلامی که ما حداقل در حوزه اگر همین جمع‌های مثل شما خودشون رو جدی بگیرن، گهگاهی جعده‌های انقلابی داشته، این مسائل انقلابی داشته. امروز پول اسلامی خیلی بحثیه دیگه، نذاریم به یه همایش گوشه یه مؤسسه. اینقدر این باید زمزمه شه تا بشه مسئله حوزه. حوزه تولید کنه بذاره گردن اقتصاد کشور، هنر هر چی که هست. انقلاب اسلامی نظر من باید زمزمش زیاد بشه تو حوزه، ولی این زمزمه شعار نیست، زمزمه گفتگوی جهتدار نخبگانی است. و سوم مطالبه است که دیگه حالا اونجا دیگه خودتون استادید، باید مطالبه کرد تو چارچوب کام بدن شؤون روحانیت و حوزه. ما باید مطالبه کنیم نگرانی های انقلاب از حوزه. همین الان از جناب آقای عرافی همین جمع یه نامه بنویسن آخر همین دوره، اشکالی داره؟ هم یه هویتی بدید به جمعتون، هم ببینن که یار دارن. آقای عرافی عزیز، سرور عزیز ما که حوزه دستته، همزمان دست کار دیگه هم بلوت خود دستید، آقا سال این اومده گفته تحول در حوزه. بسم الله، تا الان گزارش بده چیکار کرد؟ بگید چیکار کردیم در تحول رزر. مطالبه ولی امر مسلمین جهانی که همه تون مشروعیتتون از ایشون دارید، بگید چیکار کردیم و دارین چیکار میکنیم و چه آینده رو داریم ترسیم. بزرگتر از اینم مطالبه‌ای داشتید که به تو اسناد راهبردیتون بنویسید ویژن میژن، یعنی حق توس بخوام بیانیه مأموریت و فلان. چی الانشون چیکار کردید؟ چند سال آقا صریحا گفته تحول در حوزه. این تحول اصلا تعریفتون چی بوده ازش؟ چه ساختاری باش داره که این با چه شیبی داریم میدیم، با چه سرعتی داریم، به کیا سپردیم و چی میخوان در بیارن از تحول در حوزه؟ مطالبه کنید بذارید این یکم سریع‌تر و درست‌تر بره دیگه. ما نشستیم، اونم نشسته، اینم نشسته، داره کار. سه تا وظیفه به نظر من قبل از هر بحثی هست. یک، خوب درس بخونیم. ما موظفیم کرسی های تدریس رو در دست بگیریم، اونم با شأن واقعی، یعنی با کاملا تعینی، نه با زور و ضرب سهمی و فشار از بیرون. بریم بشینیم رقابت کنیم ما بگیریم دست. این نگاه اول. این گفتگوهای جهت داره آزاد رو زیاد کنید که مسئلهش انقلاب باشه، باز کنید تا جایی که میشه برونداد بشه باشه بریزیم تو دل حوزه. و سوم، جریان مطالبه گریه منطور، نه از چیزای دم دستی، بریم بالا. بزرگترین مطالبه ما امروز سند تحول در حوزه است. کجاست؟ کی نوشته؟ چی داره می‌نویسه؟ چجوری میخواد رقم بزنه؟ نقش ما کجاست؟ نقش قدیمی های ما کجاست؟ نقش جدیدی های شد؟ چقدر بخواد طول بکشه؟ چقدر کی اصلا تطبیق بده این رو با اونچه که آقا خواسته؟ این مطالبات میتونه هم کمک بکنه، هم علف‌های هرز حوزه رو بزنه. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده این وظیفه رو بکنیم. یه صلوات بفرستیم.
خب دستور دادن که ما تو بخش اول یه تحلیل کلی از انقلاب اسلامی بکنیم و تو بخش دوم هم یه نگاهی مبتنی بر آموزه‌های نهج البلاغه به گفتمان انقلاب اسلامی، دقیقاً با این موضوع مشخص و جزئی که الگوی گسترش گفتمان انقلاب اسلامی چیه، اینو داشته باشیم. که من هر جفتشو، چون یه مقدار وقت گذشته و میخوام وسطش هم شما یه استراحتی داشته باشین، هر دو رو با یه نگاه و یه شیب شروع میکنم و تقاضام اینه که دوستان شنونده صرف نباشن، هر جا نکته تکمیلی نقدی مسئله هست بگن تا این چارچوب ذهنی که داره دستکاری میشه خدای نکرده فردا قیامت طلبکار ما نشه.
بحث که مطرح کردید که بعد حالا قولهای علمی اینا رو مطرح کردید، اینا نیاز به آمار داره دیگه. حالا ما خب چی میدونیم چند استاد اینجوری هستن؟ اصلا شما فقط یه ادعا کردید که مثلا یه سری اساتید پرورش دارن 20 سال پیش، از اون ورش هم هست اساتید دیگه هم هست. حالا فقط به این کلیت گفتن مسئله حل نمیشه که ما موقعیت خودمون رو بتونیم بسنجیم. الان چند نفر استاد داریم که تو جبهه انقلاب هستن، چند نفر نیست؟ درش با یه چوب هم نمیشه اینا همه رو گوند. حالا اینا مثلا تو شاید انقلاب باشن، یه بخشی از این نظام قبول نشه باشن، یا که کوشش قبول نشه باشن، یکم نیاز به تحلیل بیشتری داره. جریان
ساز نیستن ولی هم چیزی
کدوم ها انقلابی ها؟
این مشکل اساسی هم ولی هم هم داریم
و بشناسیم ببینیم جریان ساز بودن یا نبودن.
خب بشناسین دیگه، این که وظیفه شماست دیگه.
شما
فقط
یه شوهر رو انداختید تو ذهن
ما. نه اصلا شوهر نیست، این قطعه گفتم شوهر نیست.
میگم
این
شوهر نیست، خیلی
خدمت شما عرض کنم. حالا آمار که خیلی فایده نداره، ولی این که شاخص این باشه که آیا میزان و کیفیت تأثیر گذاریش باشه چقدره، این مهمه، خیلی مهمتره. اگرچه وقتی این نگاه رو داشتیم، حالا به کثرت هم باید و به کمیت هم جدی باشه. آمارشون، آخر آمار که خود دوستانی که بالاخره رصد میکنن میدن، 750 تا استاد دارن. 750 تا استاد دارن که همین الان بیار اینجا کفایه رو بر شما. خوب خوشگل درس میدن، خوش بیان کار میکنن، پیگیری میکنن، آدم آماده دارن، جلسه میذارن منظم ماهیانه و معمولا دفتری که از مراجع محترم جمع میشن برنامه دارن و در مواقف مختلف هم بیانیه دارن، حضور دارن و حتی در بخر مردبات نمدبات ها خیلی سریع همینه که میگن طلب نوبت سیاسی بشه، در حتی انتخابات بیانیه میدن و اثر میذارن. حتی یه وقت شاخشونه کشتن به جامعه درسین در یکی از بیانیهاشون که این جامعه مدرسین حوزه علمی قم اسم بی مسماست. شما چند تا مدرس حوزه علمی قم دارید؟ ما سه برابرش هم یعنی داریم. پس ما جامعه مدرس حوزه علمی قم، نه شما. یه روزی شما بودید که خبری نبود، امروز ما هست. پس حرف درستیست، بریم آمار رو در بیاریم، بیکاری نداریم، بریم مدرسه خان و ارسال گلپایگانی و فیزی و دارالشفا و فلان میگیریم، میگیم خب اینا کیان؟ اون تفکراتون بسیم. ولی شما واقعا فکر میکنید اینا اصلا تابلوی دارن که ما بهش بریم بگیم خب این انقلابی این غیر انقلابی؟ خیلی باید عمیق‌تر بریم سراغ این که این داره چه جهتی میده، ریشش کجاست. من یکیشو مثال زدم که متشکلم میشه راحت در آورد، بالا سرش آقای فلانی 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 میشه رفت دید و بررسی کرد که اینا چه جهتی دارن. خوزه میده یه وقتی ما تو
فلانی میگید
چرا
فلانی میگید، این میگه رؤساشون دیگه مشخصه. خب اسم میبرید ما به ما
خیلی مشخصه چرا اسم ببرید؟
نه برای شما مشخصه منظورم. به اینجا دیگه جلسه طرح کلان انقلاب اسلامی، یعنی اونا که اومدن حالا یا دغدغه من دارن
چون گفتن کلان دیدیم ما تو جزئیات نبردیم گفتن ما اومد ما شدیم و رفتیم جلسه
کلان هم
دیگه از اینجا هم که مثلا میگن طرح تحلیلی کلان انقلاب یعنی بگن ما اومد و جنگ شد و رفتیم جلسه و برگشتیم و
بیان
شفاف از دست نره این بحث ده اصلا. خیلی خوب این نکته این جزء حالا چون جواب جدی بعد بشه میدم، واقعیتش اینه که این جزء اون لوژناست که دور هم بشینیمه که هم شفاف بگیم هم بگید حتی بگیم حتی برید بشینید و بشین باشون کلنجار برید علمی. الان وقتش نیست چون من بگم دوباره آقای فلانی ای وای ما درسش رفتیم، میگه نه اینجوری نیست، اون بگه اونجوری است، بعد من بعدش هم ثابت کنم که آقا ایشون اینجوری ها. من تو معصومیت دیدم که ایشون اومد این حرفا رو زد، رادیو معصومیت بهش به عشق حضرت آقا چه مدل قوم مطالب پخش میکرد. ایشون و یکی از شاگردای اصلی اون موقعش که خیلی هم بیکرده بود و عمیق نبود، یه شعر از احمد عزیزی داشت، شعر دیگه یه شعر از احمد عزیزی رادیو مدرسه داشت پخش میکرد، رادیو معصومیت داشتیم تو خود سیستم. خدا پال احمد عزیزی دیگه شعری داره که نمیگویم که در عالم ولی نیست، ولی بالاتر از سید علی نیست، بران سر به صحیحان قد و قامت سلام الله من میتاقی. آقا یک آشوبی به فکر کردن که اینا قلوه مکتب اهل بیت فلان نداره، ولی ما فقط فلان از این بحثه، یعنی موضعشون که خیلی برای ما که رو بود، ولی خب برای خیلی رو بود، ولی قبول دارم اینا مال اون موضوعات بسته است که دوره هم بشینیم بگیم آقا الان فلان جریان داره رو حوزه اثر بذاره، این جریان یه جمعی برن خوب بشینن یاد بگیرن بشناسن با آدم ها شرکت بگن، یا اصلاح کنیم ساختار ذهنشون یا حسفشون کنیم با روش درستش، یا جلوشون یه جریان باید را بیفته. کل همه نگرانی که گفتم با همین سه تا نکته گفتم حل میشه حتی، یعنی که شما حوصله نداشته باشید برید آدماشو بشناسید خوب درس بخونید برید، شما که انقلابی میدونید خودتون بشین استاد حوزه، دو بشینید گفتگوهایی بکنید که مسئله محور باشه نه موضوع محور، مسائل انقلاب گفتگو کنید بندازیم به جون این همه پژوهشگاه و پژوهشگر و مؤسس و ساختمان های میلیاردی که آقا چی دارین در میان هستون، و سه مطالبه کنیم با هم، نقطه رو هدف بگیریم زوم کنیم از اندیشه آقا خوب بپذیریم، مطالبه کنیم از رأس حوزه از شورای عالی از مراجع محترم که اینقدر برای مراجع مطالبات درجه دو سه نسازن، حالا زنا برن نمیدونم چی ورزشگاه، خب برن به جهنم، این مسئله ماست امروز، اونم تو این وضعیت جامعه این هر مسئله مهمتر. عرض کردم دیگه ما چون از بی مسئلگی داریم میترکیم نمیدونیم چی کرده، یه مسئله یک مرکز تولید مسئله یا کشف مسئله ارائه به حوزه باید داشته باشیم که شماهای قطعا هم این شکل خواهد گرفتیم شو نیست. صلوات بفرستم. اما بحث انقلاب اسلامی احدی پیدا نمیشه نه زیر این سقف که همه انقلابی هست نه حتی بیرون این سقف پیدا نمیشه آدمی که اهل مطالعه باشه که برای خودش یک تعریفی از انقلاب اسلامی نداشته باشه. هر کسی تعریفی داره دیگه، مثلا از چپش این که یک تحول در ساختار سیاسی شکل نظام شاهنشاهی پادشاهی موروثی رفت نظام جمهوری اسلامی بود که بدترین تحلیل از انقلاب، یکی ممکنه بگه آقا جاری شدن شریعت اسلام در تمام چارچوب های زندگی اجتماعی سیاسی فلان که شده شورای نگهبان و مجلس و چارچوب نمیه تحلیل، یکی ممکنه بگه یک گام رفتن به سمت جریان نیابت امام زمانی که ما از وقتی که امیرالمؤمنین دیگه شهید شد این جریان هی عقب اومد، اول شد نیابت بعد شد خلافت بعد مثلا میگم شد تا کجا، امروز انقلاب اسلامی یک گام رو به جلوست که حداقل برگشتیم به نیابت امام زمان تا بشه مقدم ساز فلان، شاید به تعداد نفوسی که در این مکان تشریف دارن بشه از ذهناتون بکشیم بیرون که شما اصلا انقلاب چی تعریف میکنید و این وجه مشترک هایی بینش پیدا بشه و وجه امتیاز ها و مفارق هایی. اون چی که در قالب تعریف هایی که ما دیدیم بزرگان، زحمتکشان، تحلیلگران، نویسندگان مخصوصا انجام دادن یه چند تا به علاوه کم داره، یکی نگاه به همون نکته که آقای مطلعی‌پور سریع رد شد و رفت و اون نگاه تکوینی است، اون ملکوت انقلاب اسلامی است، این که همه ی عالم یا رب بیشتر ندارد و این رب در هر ظرفی یک تجلی، یک حرکتی، یک اتفاقی. انقلاب اسلامی کجاست در این نگاه دقیق؟ ما عقبه انقلاب از اونجا شروع کنیم، در نورید و انمون در الذین استضعفوا ببینیم کجا ببینیم. یه نگاه این، یه به علاوه اینه که معمولا توی تحلیل انقلاب کم دیده میشه، مگر کسانی که حکمت دارن، یعنی اهل حکمت وقتی اون تحلیل انقلاب میکنن آدم لذت میبره که لااقل این حوالی پرواز میکنه، مثل آقای مثلا اصغر طاهرزاده در تحلیل هایی که از انقلاب میکنه. این بودو دارم میگم، توجهش به این صحنه خیلی بیشتره تا صحنه های زمینیش، که این تحقق اراده الهیست در ظرف زمان که به خیر هنرپیشه اولش امام بوده. لذا ایشون خیلی محکم در کتاب سلوک ذیل شخصیت امام خمینی میگه که اصلا از وقتی که امام ظهور کرده به بعد دیگه هر کی میخواد به جای برسه بعد در دامن شخصیت امام سلوک کنه به جای برسه. به خود من گفت 35 سال زحمتی که کشیدم هر کی خواست بدون چیکار میکردم این کتاب. خب این چجوری شما تحلیل آقا نه بالاخره امام یه فقیه، نه من فقیه، امام یه استاد اخلاق، اصلا این نیست نگاه، این نیست. این مردی که از خیش برون آمد و کاری کرد، از جای بیرون اومد که معید بود، چه بود چه بودی بحث است دیگه، حالا اینا رو بیم تو آثارهای تازه که بد نیست به نظرم دوستان باش امس داشته باشن اگر ندارن. نقد تکنولوژی غرب از این نگاه، تمدن از این نگاه، خیلی به نظرم سعی کرده ایشون تمرکز کنه روی نقطه. خودش هم میگه محصول زندگی با المیزانه، این نگاه من رو به اینجا رسوند. از این دست ما جز در بیانات امام و رهبر معظم انقلاب نمیگم نداریم، ولی ما خیلی ندیدیم. یه جسته گریخته های داوری اردکانی، استاد داوری اردکانی ها اینا دارن. یه نگاه عمومی تر شده شو شما در شهید آبینی میبینید که نگاهش اصلا در داستان انقلاب اینه، این بازی سطحی نیست، دائم داره جریان حق و باطل در عالم رو میبینه. چه باشه یادم میاد یه وقتی با جمعی دوستان خدمت ایشون خیلی سال پیش گفتیم به ما این هنر دینی رو یاد بده، خیلی سال پیش. ایشون شب اولی که اومد نشست کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه حضرت امام دستش بود و یه دور اینو بخونیم که تو حوزه من کسی پیدا نکردم بدونم واسه. عین موم تو دستش بود شهید آبینی. مصباح الهدایه که ما تو 20 چند سالگی نوشته، ولی دو بار لعنت کرده کسی که این اسرار رو به نااهل بگه و واقعا سنگین. این آدم از این نگاه رفت پشت دوربین. لذا نریشن هایی که به قول خودشون می نوشتن دل رهبر انقلاب برده و نمی دونستیم کیه. تو اولین دیدار دیدین دیگه حتما. میگه ما رفتیم خدمت رهبر ما که اون رئیس جمهور بود. آوینی گفت نگید که این متن سه دنبال منه. دوست ندارم. نشستیم آقا نمیشناخت، گفت اون آقایی که این متن رو میگه و میخونه معلومه سرش تو ملکوته. که بعد این سرش انداخت پایین و گفتن ایشونه. معلومه این سری تو ملکوت داره که این حرف رو میزنه. اولین مسئله اینه که به علاوه بد بشه. یک. دو، افق انقلاب اسلامیه که به اصرار خیلی داره به جمهوری اسلامی محدود میشه. افق انقلاب اسلامی به پایانش به جمهوری اسلامی ختم میشه، در حالی که انقلاب آغازش جمهوری اسلامی شده، یعنی اولین برکاتش. اصلا انقلاب چیزی غیر از یک حکومته، غیر از یک ساختاره. انقلاب یک اندیشه گسترده شده، پذیرفته شده است که الان پای تخت بازش. پس یکی افق انقلابه، یعنی نکاتی دارم میگم هر دو بخش رو داره تضمین میکنه. یعنی برای انقلاب چیکار باید کرد؟ آسیب شناسی انقلاب از کجا هست؟ تعریف انقلاب کجاشو ندیدید؟ بعد ملکوتی و ربانیشو ندیدید؟ لذا هی میاریم با جامعه شناسی انقلاب های غربی هی جمع گیم کنیم، مثل روانشناسی غربی رو فهم حدیث میزنیم تنگش میره بیرون. نتیجه شو میدونید کی دیدیم؟ 40 سال بعد انقلاب داریم میبینیم. بزرگان انقلاب از 20 سال قبل شروع کردن به ریب زدن. یکی میگه امام اگر بود اینجوری نبود، اون میگه امام بود اینجوری بود. یعنی در همون چیزی که براشون ابده بدیهیات بود اختلافات جدی تا حد تکفیر هم شروع شده. هرچند جلو میریم شدیدتر میشه. اینا اولیا مگه نبودن؟ چرا بعضیا الان میگن شاید حتی بعضی از شهدای شاخص انقلاب دهه اول رئیس هستن اگه الان بودن چه بسا مشکلاتی ما باشون داشتیم. چون تو ریشه های اندیشه هاشون یه چیزایی پیدا میکنن، فکر میکنن این 20 سال اومد اونجور تا الان موزن نظام بود مثلا. خب نشونه این حرفا که میزنم، بنابراین یکی از نشانه‌های روشنش اینه که تو خود کسانی که خودشون رو پخت و پز کننده های انقلاب در دهه 40 تا الان میدونن، به شدت در چارچوب های اصلی در مبانی حتی اختلاف غیر قابل جمع هست. شما دیگه بعضیشون دیدید دیگه با رهبری چقدر فاصله پیدا کردن، حالا بعضیشون که رفتن بعضیشون که هست. سومین چیزی که باید به علاوه بشه تا ما تحلیل درستی از انقلاب اسلامی داشته باشیم، تفکیک و تقسیم نقش هاست به تفکر صاحب انقلاب که امام بود. بالاخره مردم چقدر کجا، رهبری چقدر کجا، بقیه هم این بین چقدر کجا، این تفکیک نقش ها. وقتی پیشنویس قانون اساسی که امام خیلی بهش حساس بود، خیلی اینقدر که سخت گرفت به پیش نویس قانون اساسی، به هیچ چی سخت نگرفت، حتی منتظر رو رسمن برداشت، گفت این عرضه نداره، شهید بهشتی بره بایسته برو سر کنه، چون سر قصه اصل ولد فقی نهضت آزادی و کی و کی اینا داشتن درگیر میشدن، امام گفت ولد نیست برو کنار این بیه. وقتی تمام شد امام خیلی مصر بودن که تا اونجایی که میشه همه ببینن نظر بدن، اول خواص، بعدم که عموم رأی دادن دیگه رفراندوم شد. تو قصه خواص یکی از کسانی که امام شخصا میگه براش بفرستید نظرش برام مهمه، مرحوم آقای علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی صاحب روح مجرد و انواع شناسی نه. تو این کتاب مذاکرات پیشنویس هست دیگه، حتما دیدیم. برای ایشون که میفرستن ایشون چند تا اشکال جدی میکنه و چند تا پیشنهاد. یک میگه ما اصلا در فرهنگ قرآنی اهل بیت فلان جمهوری اسلامی نداره، مردم نقشی نداره، حکومت اسلامی است، خود ولی فقیه همه منصب ها رو باید منصوب مثل امیرالمومنین سال استاندار فرماندار همه رو خودش میذاشت، امام خط میزنن روش، یکی واقعا خط این اینو قبول نمیکن، یه جمهوری اسلامی نه، یه کلمه کمتر و نکات دیگری که حالا ایشون تو امثالش. یه سمتی این قصه داشتیم، خب اختلاف نظره، آدم های بزرگی هم خود امام هم اصرار داره نظر بدن، ولی با اینکه نظر رو میشنبه میگه نه جمهوری اسلامی داریم، یعنی مردم نقششون باید بیاد تا این لبه جا پر کنه، پر پر
صدا امام تا قبل از انقلاب هم همین بوده، یعنی شما باجه جمهوری اسلامی میبینید هم قبل همچین شنگم که
آره
این تغییر ادبیات
اعتقاد امام بوده، ولی هنر امام بود که واژه‌ها و ادبیاتش رو به زمان به کار برد. خیلی دقیق امام ببینید قبل انقلاب حتی تعبیرش هم در آمریکا میگه تند نیست، تند هیچ چیز ورود میکنه، آروم با اون لایه به لایه زمینه میسازید جهت، چون ادبیات یک رهبر فرهمند به قول اهلش تمام سرمایش بعد از فکرش میتونه با یه واژه‌ای که اضافه میکنه تو ادبیات سیاسی میلیون ها دلار سود ببره. یه دفعه کافیه به آمریکا بگه شیطان بزرگ، تمام بغض ها رو شش متمرکز میکنه، دیگه نداره. امام هم اگر حکومت اسلام نبود چرا؟ چون داشته دل حوزه‌ای میرفته که هنوز خیلی ها میگفتن اگه اسلام حکومت هم داره تو حوزش، بعد آروم آروم میمده تا برسته به جایی که حالا ظرفیت، حالا مردمو که میخواد بیاره سوار شاخ رو کلده ما نشه. بزا امام به نظر من حتی خلق ادبیات و استخدام این واژه و به هنگام به کارشون خیلی دقیق بود. حالا بحث رو اینجوری. پس سومین نکته بعدی از بخوام این بود که بالاخره ما در داستان انقلاب اسلامی سهم‌ها رو چجوری میبینیم؟ تو این 40 سال تجربه کردیم، هر جا یه میلیمتر سهم مردم رو خواستیم زیاد کنیم مثل دوره اسلامی به هم ریخت، خواستیم کم کنیم به هم ریخت. یعنی یه آشی پخته حضرت امام که یه کم نمک زیاد میکنی ایشکی نمیخوره، کم میکنی ایشکی نمیخوره، به هم ریخت. توی تئوریشون بود،
لازمه
چیه؟ لازمه
اون نقطه یه نقاطی حکومته یا اینکه نه؟
لازمه اینکه
شما تو
روند حرکت
از
این دسته؟ هر دوتاش. سوال خیلی دقیقی کردم آفرین. اختلاف امام با اون بزرگواری که گفت فقط حکومت اسلامی تو روند رسیدن به اون هدف عالی بوده یا هم نقطه عالی داشته میگم که اگر بگید دومیه، خب پس آقای تهرانی درست گفته دیگه، آخرش حکومت اسلامی میشه و امام زمان اربعین خدا که میاد دیگه این دنگ و فنگ ها و رأی به دنیا که نیست. یا نه نگاه به روند بیکرده، یعنی واقعیتی که داره همزمان جامعه رو پرورش بده که اون ظرفیت رو پیدا کنه. من معتقد به همینه. بله. لذا امام میدیده واقعیتی که تو میدون رو میگفته نه. الان اصلا حرفش هم نزد. و الا من خودم یادم پای منبر آیت الله جوادی آبانی تو نماز جمعه قم خود ایشون فرمودن ما اول انقلاب جمهوری اسلامی رو تقیتاً پذیرفتیم. توضیح دادم به خطبه‌اش نتیجه خونید. خب این سه تا نکته، تعریفت از انقلاب چیه؟ افقش کجا بستی؟ ما جمهوری اسلامی تشکیل دیم بسته، یعنی مادم شاه داره بیرون اثبات بشن یه جا. و سوم نقش‌ها کجاست؟ اگر قرار شه کسی تحلیل بکنه چه رخدادهای جزئی مقطعی مثل فتنه 88 چه کل انقلاب رو، به نظر من حداقل این سه تا به علاوه اولین بود که ملکوت انقلاب می، این سه تا به علاوه رو ازش مطالبه کنه از اندیشش، این کجا رو داره میبینه. حالا با این نگاه بفهم
اون تعریفتون از تحلیل کلی انقلاب یک جای خالی هست که به نظر میرسه که اول باید به این جواب بدیم که کی انقلاب کرد. اگر بگیم انقلاب و محصول فقط کار امام و تیم اطرافیانش بدونیم شاید حرف شما درست بشه، اما اگه بگیم مردم انقلاب کردن، که بعدش یک سوال دیگه خودم داشتم که فرض کنیم انقلابی که 42 شروع شد 57 به نتیجه رسید، شاه 42 متنبه میشد، جاده ها را اصفاد میکرد، بیمارستان میساخت، مدرسه میساخت، آیا انقلاب باز 57
کنه؟ اصلا انقلاب که دنبال جادو اثبات بیمارستان نبود که
دارم حمله تشکیل میکنم.
خب
میگم شما تو منظومتون میگیم که امام انقلاب کرد، امام دنبال این بود، امام دنبال این بود. من میگم خب اگر این خواهر بگه که امام انقلاب نکرد، امام 42 شروع کرد، 56 وقتی مردم اومدن پشتش تونست قدرت رو عوض کنه، پس مردم بودن که انقلاب کردن. حالا اگه شاه میومد به همین مردم باج میداد، یعنی اصلا
مصاله 40 داد دیگه، انقلاب سفید اومد شعار شد داد و مردم بدتر مقاومت کردن رو میشد. انقلاب سفید شاه که خیلی نه،
انقلاب سفید که
داد
بدتر کرد.
خب دیگه میخواست پوز بده که من میخوام اوضاع رو اصلاح کنم، مردم فهمیدن که اینجور نیست، این دروغه. سر
اگه گول میخوردن
چی؟
اگه گول میخوردن
خب با اگه که خیلی چیزا میشه گفت،
اگه که خیلی همون اگر دارم میگم، اگر شاه واقعا اصرار میکرد کشور رو اطرافیان فاسدش رو اخراج میکرد، اقتصاد، امور نظامی، همه چی میرسید و مردم تو رفاه قرار میگرفتن، آیا با سال
خب اول کلام همین دیگه، کی میگه انگیزه مردم رفاهشون بوده؟ و چرا مرفهین هم اومدن جز انقلابی ها قرار گرفتن؟ این همه بازاری ها، این همه داراها اومدن اول کلام این کسان، مگه مردم به انگیزه رفاه و نجات از جاده خاکی انقلاب کرد؟ از که بست هست؟ زمینی که نکته اولتون به نظرم آخرش از دست رفت. ببینید بحث اینه که امام انقلاب کرد یا مردم، بعد میگید که حالا اگه 56 مردم نمی اومدن این انقلاب پیروز میشد؟ اصلا 56 که پایان حرکت شد برای پیروزی، کی اومد بود از 42؟ قصه اینه که اصلا وقتی میگیم انقلاب کل این فرایند رو داریم میگیم، امام هم از روز اول بدون حضور مردم حرکت نمیکرد. امیرالمومنین خونه هم که نشسته بود امیرالمومنین بود، ولی حاکم نمیتونست بشه. مقبولیت مردمی به قدری که حجت درش تمام بشه ایجاد شد، حالا قدرت رو دست گرفت. حالا همه این مردم برگشتن، درسته؟ تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام فرض کنید 10 میلیون نفر بهش باهاش بیعت کردن، 9 میلیون نفر برگشتن. اصلا غلط کردن، چه وضعش انقدر خشکه؟ امیرم دست بر نمی‌داره از حکومت. چرا؟ معلوم شه مشروعیتش به مردم نبوده که با رفتن مردم رها کنه. اتفاقی که افتاد تو انقلاب اینه، کی به مردم ایران یه نگاه نو داد که ناراضی باشه؟ امام. کی این نارضایتی رو جهت داد که نگن اگه محلمون آسفالت شد دیگه چه مرگمونه، بشیم سر جا؟ امام. یعنی تو در گام به گام بردن مردم، مردم از گرونی و بدبختی هرچی ظلم فساد دربار شروع کرد، بعد گفت فلسطین. چرا باید فلسطین جور شد؟ همون زمان شاهش معلوم راست بگه، چرا فلسطین باید نقل مزدون باشه؟ چرا ما باید اجانب به ما دستور بدن؟ چرا باید امام بلد بود گام به گام مردم رو بیاره جلو، یه بار بذاره دوشون تربیت کنه، یه بار دیگه بذاره کم کم مردم همه شدن امام خمینی. بذاره امام فرقش با خیلی ها که کار میکنه بود که دیگه لازم نه دونه دونه آدماشو ببینه تربیت کنه. خیلی ها امام ندیده فهمیدن چیکار کنن رفتن کردن. این نگاه حضرتم، این اتفاقا بعد ملکوتی قصه است که شما قیام کنید. اولین بیانیه امام چی بود؟ قل انما اعظکم به واحده، فقط یه حرف گوش بده، ان تقوم و بلند شو، مثنا و فرادا، ثم تفکر. بلند شد کار پیش میرد. امام به موقع چون بلند شد همه چی جور شد. مردم زمینه ها رو میساختن، امام قدم جلوتر رو میرفت، میومدن زمینه رو میساختن میرفتن. این سه تا نکته که عرض کردم منابع تو تحلیل انگار به نظر من جاهای کم دیده میشه، باید دیده بشه.
ولی اشکال اینجا نمیاد پس مقام معظم رهبریش رو
ببینید، ما بعد از انقلاب رسیدیم به مقام معظم رهبری، یعنی دوره نظام سازی رسیدیم. اون حرکت های انقلابی مال قبل از انقلابه. امروز انقلاب تو داخل تو ایران نظام داره، تو بیرون حرکت های انقلابش داره پیش میره. بیداری اسلامی کی را انداخت رهبر انقلاب؟ با همون مدل امام. منهای اشتباهاتی که اطرافیان داشتن هم حضرت آقا ویرایش کرده داره پیش میبره دیگه.
ولی متاسفانه دیگه انقدر انقلابونو صادر کردیم از داخل، مخصوصا مسئولین خیلی دارن میزنن.
اینو میرسیم، نه اصلا اینجوری نیست، بحث بکنیم جناب شما.
خود حضرت آقا قبول ندارن که ما در انقلاب اسلامی هستیم. اون بحث انقلاب و نظام و دولت و فرایند و حرکت، خب این که از سالی میفرمایید که
شأن رهبر معظم انقلاب دو تاست. یک، شأن رهبر معظم انقلاب. دو، شأن رهبر جمهوری اسلامی. وقتی آقا داره مثلا در حوزه یمن تفکر میکنه، داره چی کار میکنه؟ داره نظام سازی میکنه، کمی انقلابشون پیروز میشه. از همین جوابشون بود دیگه، دقت نکرده. ببینید میگن چه فرقی پس بین آقا امام هست؟ امام تو موضعش نسبت به انقلاب، امام خمینی دوم نیست، یعنی داره بیداری اسلامی رو همینجوری میبره، نظام سلطه رو میزنه زمین. تو شأن این که اولین پایگاه انقلاب تبدیل شده به یک حکومت اسلامی، شأنش رهبری جمهوری اسلامی است. لذا خیلی وقتا در مماشات و مصلحت و اینا این ساختمون رو حفظ میکنه. یا که همین آدم اگر پاش بیفته یه دونه سلمان رشدی دیگه بیاد دوباره میگه بکشیدش، اصلا نگاه غیر انقلابی نیست. همین آدم حتی تو داخل هم یه جای دیگه کار به استخون برسه، دو تا لایحه نماینده های همین مجلس رو وتو میکنه، میرزن کنار، حکم حکومتی میده. درست شد؟ پس این شأن رو دوتا کنید. همچنان که امام بعد از انقلاب این شأن رو داشت، یه نگاه به داخل جمهوری اسلامی داشت که براش خیلی مهم بود، چون میشه الگو، خودش منتشر میشه. لذا دائما میفهمن حفظ نظام از اوجب واجب بود، ولو بنی صدر هست بسازید نظام حفظ بشه. یه نگاه به انقلاب اسلامی که جریان پیدا کرده در جهان داشت که مواظبت کنی کسی روز قدس بسازی چه کنی، سرمانشتی اونجور کن، نامه به گورباچوف بدیم. این اتفاق امروز هم همچنان در جریان، یه رهبر انقلاب و رهبر جمهوری اسلامی رو اتفاقا. حالا چون بحث قشنگه، یکی از چیزهایی که خیلی باید مواظبت کنی در ادبیات آدم‌های البته متوجه ها، وقتی میگن رهبر جمهوری اسلامی ایران مرض دارن و حتی تو اخبار خودم میوقتی کسی نه، این ادبیات حاکم بر رسانه‌های مغرض بیرونیه. رهبر جمهوری اسلامی گفت رهبر ایران، چون بود انقلاب که تمام شده با همینجا شکل میده. اون بحث ادبیات. خب تا اینجا نکته‌ای بفرمایید.
طبق موانی که آنها مطرح فرمودی، یعنی حضرت امام از سال 42 دنبال انقلاب و تغییر حکومت بودن یا نه دنبال تغییر ساختار بودن؟ چون یک بیانات آنها
ساختار با حکومت منظور چه فرق داره؟
مثلا یا اصلاحات داخل ساختار ذیل همین حکومت بوده. یه بیانی از حضرت امام هست دقیقا یادم نیست که ما مثلا از خدا اونه که این شاه مثل شاه زمان صفوی باشه، اونا هم فاسق بودن، اما به علما یک بهایی میدادن، علما یک کارایی میکردن، اما این هیچ بهایی نمیده مثلا.
خب
امام دنبال تغییر ساختار و اصلاح ساختار بودن یا نه از همه اول دنبال انقلاب و تغییر بودن؟
خدمت شما عرض کنم که از اون بعد اولی که تو این سه بعد گفتم، قطعا امام تا آخرش هم میدونستم که حتما حکومت اسلامی با همین چارچوب، با همین برشش، حتی تا خیلی از ویژگی های به نظر خیلی جزئیشو امام میدونست. شواهد و قرائنش هم دیگه الان داره همش ارائه میشه. اما از نوع مدیریت یا رهبری فرهمندی که داشتن، همین جمله بود که به آقا جواب بدم که امام چه بسا میدید که کجا میریم، اما باید میساخت آدم ها رو تا به اونجا برسید. زا اگر میگفتش که از خدامون بود که شاه ما مثل شاه صفوی باشه، نه اینکه واقعا شاه ما شاه صفوی باشه ما دست میکشیم، یعنی از این که هست بهتر بود. ولی امام اگه زمان صفوی هم بود شرایط آماده میشد انقلاب بکن. چرا؟ چون تو ولایت فقیه خودش نوشته اصلا مشروعیتی سر سوزن برای غیر فقیه در امور اسلامی قائل نیست اصلا. دست به بیت المال ببری و دستور بدی قائل نیست اصلا. این که نمیتونست بگه آقا چه بهتر شد دیگه بشینی، میشه جواب همون آقایی که اون تایی. اگر شاه یه مقدار اصلاحات میکرد، نماز و روزه و خمس و زکات و همه درست میکرد، حجاب درست میکرد، ما سر جام میشستیم هیچ وقت نمیشستیم، مگر اینکه شرایط فراهم نمیشد که خب نبود دیگه، قبل انقلاب هم نبود این نگاه. خب بریم با اجازتون سر بحث، اگرچه به نظرم مقدمات هم مقدمات اول عرض کردم در حوزه انقلابی، همین مقدمات که در نوع نگاه و تحلیل انقلاب عرض کردم، فکر میکنم جای بحث و گفتگو داره همونجور که برادر عزیزم آقای مطلبی
خواهد. بحث اینم داریم که این بحث ها در رابطه با همین حالا مثلا اوایل رهبری از تا آقا چقدر مظلوم بود، بالاخره الان ابهت و بالاخره امروز مراجع حتی نسبت به ایشون یه معرفتی پیدا کردن سال مثلا 68-69 که ببینید عموما این سنگ بناهای کج هم از همون موقع گذاشته شد دیگه، یعنی رهبرم مظلوم بود خیلی نتونستن قبولش کنن، بالاخره یه عده از انقلاب فاصله گرفتن دیگه، این بزرگانی که گفتیم بالاخره خودشون رو وزنه میدونستن، خودشون صاحب تفکر میدونستن، بس آقا هم اون موقع نتونست کاری کنه و میرون سنگ بناها هم از همونجا کج شد. در رابطه با اینم بحث داریم
انشالله اگه برسیم. ببینید این نکته، چون اینا حاشیه بحثا، نمیگم مهم نیست، بحث ما حاشیه است که واقعا اگه از اول مثلا جایگاه آقا رو محکم گذاشته بودن چه کرد بودن امروز کسی جرات میکردی؟ نه بدونی که بخوام کسی رو با امیران تشبیه بکنم، در قصه امیرالمومنین علی سلطه و سلام اگه همین اتفاق نیست چی بود؟ میگفتن خب علی یکی مامی که دیگه، علی صحابی مام یه صحابی، علی پسر عمه پیامبر مام، این اتفاق تو اون زمان هم افتاد، با این تفاوت که متاسفانه امیرالمومنین امتی به خوبی ما نداشت که بتونن این جایگاه رو به حق تشخیص بدن و به مرور زمان بالاتر ببرن. پایین‌تر اومد در دوران حکومتش هم حتی تلاش‌ها رو بردن و اونجاست. صلوات بفرستید. آمین.